خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوم جلسه بررسی آیات سوره مدثر از آیه 30 به بعد. خب به سرعت و اجمالاً یک توضیح کوتاهی از جلسه گذشته میدم. 10 آیه اول خطاب به پیامبر بود که یا ایها المدثر، ای جامه بر خود پیچیده، برخیز، انذار بده، هشدار بده مردم رو. توصیه هایی است که به پیامبر میکنه، سیا و کفتح رجز فحجر الی آخر. موضوع انذارم در واقع آخرت، آینده است، سرنوشت ابدی بشره. و از آیه 10 به بعد تا آیه 30 تا سر این آیه که امروز خوندیم، در واقع کارشناسی و ارزیابی یکی از صاحب نظرها و متفکرین اون دوره رو شرح میده. خب اون چه که پیامبر مطرح کرده برای اونا خیلی عجیب بود، اینکه خدایان متعدد وجود نداره، فقط یک خداست، آخرتی، آینده‌ای هست. اینا اصلا نشنیده بودنی هم چیزه، خیلی عجیب بوده براشون. آیات اولیه قرآن هم خیلی جنبه ادبی است، توامه با سجع و قافیه بوده، بنابراین اینا خیلی متحیر شده بودن، یعنی تحت تأثیر اون زیبایی کلمات قرار گرفته بودن. و عرض کردم دفعه گذشتم تخصص اصلی اونها شعر بوده، شعر و شراب و شاهد، این سه اصل رو اونها بهش اهمیت میدادن، هم شعر، هم شراب و هم شاهد. در واقع طبیعتاً چون هنر اصلیشون بوده مراجعه میکنن به یکی از این کارشناسا، که البته اسمش رو همه مفسرین هم گفتن و جزئیاتش هم شرح دادن، ولی اینجا قصد ورود به مسائل جزئی نیست. خب اونم در واقع ارزیابی میکنه، میگه نهو فکره و قدره، اندیشه کرد، ارزیابی کرد، بررسی کرد. مدت ها مراجعه میکردن نظر چیه؟ خب اون نمیتونست بگه که پیامبر مجنونه، همه میشناختن اون رو. مونده بود که اینا رو چی بگه، این حرفا از کجاست. ولی چون یه آدم ثروتمند و قدرتمندی بود، طبیعتاً اگر میپذیرفت باید گرایش پیدا میکرد، ایمان میآورد. آدم فوق‌العاده ثروتمند و قدرتمندی بوده، به یک یتیم قریش باید گرایش پیدا میکرد. محمد که حضرت محمد به هر حال جایگاه اجتماعی اون موقع نداشتن در واقع، یعنی نمیخواست از اون پوزیشنی که داشته پایین بیاد، طبیعتا نمیتونستم یک حرف نامربوط بزنه. مدت های مراجعه میکردن، داستان در واقع بررسی های اونه که میگه که بالاخره بعد از این که هی بررسی کرد و ارزیابی کرد، ثم عبث و بصر، بالاخره سرانجام چهره در هم کشید و یعنی در واقع نشون داد که نه، موافق نیست با این حرفا، و بعد هم پشت کرد دیگه، یعنی موضعش و جبهش رو عوض کرد، به اون طرف رفت و اونم با تکبر حاضر نشد که در واقع از اون موضع کبریایی خودش بیاد پایین و حقیقت رو بپذیره. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، گفت اینا سحره، سحریست که در واقع گزینش شده، یعنی از جاهای دیگه گرفته، از تمدنهای دیگه، ما خبر نداریم. این سحر، یا حالا بعضی هم یؤثر به معنای مؤثر گفتن، یه سحر مؤثریه یا انتخاب شده از جاهای دیگه است. ان هذا الا قول البشر، این جز سخن بشر نیست، این خدایی نیست، بشریه در واقع. حالا بعد میگه که او به زودی در این بازتاب این موضع‌گیریش و این در واقع پشت کردن به حقیقت قرار میگیره. سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبغی ولا تذر. توضیح دادم اینا رو. لواحتون للبشر، به زودی در واقع روشنگر بشریت خواهد بود این حقایق. لوح رو عرض کردم، صفحه هاییست که حقایقی درش مینویسن، الواح موسی، الواح پیامبران، صحیفه هایی، حالا به صورت سنگ یا به صورت چیز صافی که برش می نوشتن حقایق رو برملا می کرده. میگه این حقایق برای بشریت آگاهی بخش روشن کننده است. علیها تسعت عشر، بر این حقایق 19 است. آخری آیه که خوندیم اینه، نمیگه 19 چی. بر این کتاب، بر این حقایق، بر اون چه که این کارشناس انکار کرده گفته قول بشریه 19 هستش، برش 19 حاکمه. حالا مفسرین گفتن با توجه به آیه بعد که امروز باید بخونیم، 19 منظور تعداد فرشتگان موکل بر جهنمه، یعنی 19 فرشته، 19 نیرو حاکم بر مکانیزم جهنم هستن. خب حالا چه ضرورتی داره که ما بدونیم 19 تان یا 20 تان یا 1000 تان یا هر چی هستش؟ قرآن هم که لفظ اضافی نمیخواد بگه، و اینجا هم نگفته 19 چه چیزی، گفته بر این، چون موضوع کتاب دیگه، موضوع قرآنه، بر این 19 حاکمه. علیها بر آن است 19. حالا قبل از اینکه آیه بعدی رو شرح بدم، که آیه بعدی سالها بعد نازل شده، یعنی توضیحی است راجع به اینکه چرا قرآن این 19 رو گفته. البته در اون کتاب سیر تحول قرآن میگه سال هشتم آمده، این آیات مال سال اوله، 7-8 سال بعد، ولی به نظر میاد شاید بعد از اونم باشه، شاید در، چون طولش رو نگاه بکنید، همین الان تو ترجمه نگاه کنید، یه آیه 3 خط و نیمه، بقیه 2 کلمه ای 3 کلمه ای هن. قرآن هر چی زمان به عقب‌تر رفته طول متوسط آیات بلندتر شده. قرآن با یک کلمه ای 2 کلمه ای آغاز شده، 3 کلمه ای پله پله رفته بالاتر، پیامبر آیات طولانی تری رو تونستن به صورت وحی دریافت بکنن. این یه نظم کلی قرآنه، یعنی به وضوح نشون میده که این آیه آیه تفصیلی و آیه توضیحی است که در سالیان بعد، چه بسا در دوران مدینه نازل شده، که این رو داره توضیح بیشتر میده. ولی قبل از اینکه وارد این سوره بشیم، همینطور که دفعه گذشتم اشاره کردم، بد نیست باز هم تکرار بکنم که کسی خبر از عدد 19 نداشته، فقط بهایی‌ها همچین مسئله ای رو مطرح میکردن از گذشته، اگه به خاطر داشته باشید. از موقعی هم که یکی از مسلمان ها عدد 19 رو مطرح کرد به عنوان کد آماری، کد ریاضی قرآن، یک عکس العمل خیلی مخالفی در ایران پدید آمد، یادآور عدد 19 که بهائی‌ها بهش باور دارن شدن و خیلی موضع‌گیری مخالف تو ایران کردن و همچنان هم میکنن و احساس میکنن شاید این حرفا از طرف بهائی‌ها در اومده. ولی حدود فکر میکنم 30-35 سال پیش بود یه مصری این مسئله رو کشف کرد. میدونیم مصری‌ها از قدیم، از همون دورانی که اهرام رو میساختن، به ریاضیات و محاسبات خیلی توجه، خیلی علاقه داشتن. فکر کنم حدود 40-45 سال پیش به خاطر دارم یکی از مصری‌ها، عبدالرزاق نوفل، یک کتابی نوشت، معجزات عددی قرآن، این تساوی‌ها رو نشون داد. مثلا 365 بار یوم در قرآن اومده، 365 روزم هست، شهر به معنای ماه 12 تا اومده، امثال چیزایی که با هم متضادن. مثلا شیطان 68 است، مثلا ملک هم 68 است، با جمعش حساب کنیم 88 میشه، اینم 88 میشه، خیلی شاید 150 تا از این تساویایی که، یعنی تعداد کاربرد این کلماتی که متضاد هستن در قرآن مساوی آمده. اینا هم نمیتونه اتفاقی بوده باشه، پیامبر که اینا رو نشمردن که چجوری کار ببرن. از مسلمانان مصری تو این زمینه‌ها خیلی کار کردن، همچنان هم کار میکنن. ولی این کد 19 رو یکی از مهندسین مصری که در امریکا درس خونده بود، شیمی هم خونده بود البته، به نام رشاد خلیفه، حتما اسمش رو شنیدین، که پیروانش هم الان هستن خیلی از ایرانی‌ها، بیشتر هم ایرانی‌ها پیرو هستن، ایشون این رو کشف کرد و اول نشون داد که این 29 سوره‌ای که در قرآن با حروف مقطع آغاز شده، مثل بقره الف لام میم مثلا نیست، 29 تا سوره حروف مقطع است. حروف مقطع هم خیلی متعدده، تاها، نمیدونم الف لام را، الف لام میم، قاف، سوره قاف داریم، یا قلم با نون آغاز میشه. اینا رو نشون داد که اینا مضرب است از 19، یعنی تعداد اون حرف رو در اون سوره بشمرید رقمی به دست میاد که قابل تقسیم بر عدد 19 است، هیچ چیزی خارج قسمت نداره. مثلا در سوره بقره تعداد الف رو بشمرید، تعداد میم و لام رو بشمرید، میم رو بشمرید، اینا یه رقمی است که قابل تقسیم بر 19 است. مثلا 20 تا 19 تا است، 25 تا 19 تا است، چیزی اضافه نمیاره. خب این خیلی عجیبه، خیلی حیرت آوره، در به خصوص 29 تا سوره قرآن. و بعد نشون داد که خب بسم الله الرحمن الرحیم هم درست 19 تا حرفه، به و سین و میم بشمرید. تعداد اون کلمات هم الله و رحمان مثلا 57 است، رحیم مثلا، یا خود اسم هم در قرآن 19 تا است، مثلا این که اگه اشتباه نکنم، یا شاید 57 تا، برای مضربی است از 19. و فراوان از این محاسبات دیگه که نشون داد که این یک کدیه تو قرآن. البته بعدها ادعای رسالت کردیشون، یعنی احساس کرد که خب من که این کشف عظیمی رو کردم، لابد مثلا خداوند یه توجهی داشته، و ادعای کرد. و از جمله دو تا آیه آخر سوره نهم رو هم حذف کردیشون، یعنی نمیخورد با اون محاسباتش. یعنی مثلا رحمان تو قرآن 95 تا 96 تاست، مثل این که باید 95 تا باشه تا مضرب در بیاد. گفت اون آیه خیلی از پیامبر تجلیل کرده، این رو اون آیه که اهل قلوب و زیاده روین گفتن. یه مقداری اصل رو رو این کد ریاضی قرار داد که همه جا وقتی میخونه اینجا نمیخونه، لابد این کسانی که نقل کردن یه اشکالی بوده مثلا. یه مقداری دخالت‌های شخصی اینجوری کرد متاسفانه، که باعث شد که زیر سوال رفت خیلی از محاسباتش. بعضی جوا هم البته یه اشتباهاتی کرده، ولی مهم نیست. در واقع انقدر قضیه مهمه و انقدر عظیمه اون چه کشف کرد، بعضی جاها عرض کردم دخالت‌های بیجاش باعث این کار شد. بعدا من اتفاقا متوجه شدم که رحیم که 56 تا ظاهرن اومده، اون یه دونش راجب پیامبر، راجب خدا نیست. اون چی که راجب خداست درست مضربیست از 19، 95 تاست، لازم نبود کسر بکنه. اون چی که راجب خداست این مضرب هستش. یعنی واقعا کمی شاید دقت میکرد، ضرورتی نداشت این دخالت ها رو بکنه، ولی حالا کاری نداریم. ایشون هم بعد ترورش کردن بعضی از متعصبین عربستان سعودی در مسجدی که در توسان آریزونا داشت. الان اونجا خب هر سال میرن پیروانش، و خب بعدن هم شاگرداش ادامه دادند. خیلی خیلی گسترده شد به هر حال این کشفیات، ولی خب دیگه یه دی اون رو به عنوان رسول، در واقع نه پیامبر، رسول میشناسن، و دیگه به هر حال یه کلتی شده، و دیگه به هر حال میدونید جلساتی دارن و قرآن و محور و مبنای زندگیشون قرار دادن. از این جهت خیلی خوبه، ولی خب همون قلوب ها و زیاده روی هایی که معمولا راجع به اشخاص میشه، در مورد متاسفانه رشاد خلیفه هم این قلوب رو میکنن و معتقد به رسالت او هستن، و عملا هرچی گفته در بس میپذیرن. و با تأسف بیشتر این که پیامبر رو در واقع، پیامبر اسلام رو خیلی کم رنگ کردن، او رو بسیار پر رنگ تر، ولی نقش پیامبر رو اصلا تو نماز هم دیگه اسم پیامبر رو نمیبرن. در حال این توضیح خواستم بگم، هم در واقع یه تجلیلی از کشف بزرگی او کرد، و هم متاسفانه از این ادعای بعدی که کاشکی نمی کرد، که در واقع خیلی خیلی بیشتر این کشفی کرد و تحقیقاتش میتونست اثر بکنه. در حال اون نشون داد که این مسئله یک کده، یک کده در واقع ریاضیه، و اگه این چنین باشه از این جهت فوق‌العاده مهمه که نشون میده اینا سخنان پیامبر نیست. پیامبر نه ریاضیات نه آمار نخونده بود، کسانی که امروز میگن که اینا سخن پیامبره، درک و برداشت پیامبره، از اونچه بهش وحی شده لفظ مال پیامبره، کلمات مال پیامبره، خدا الهام کرده به او، پیامبرم الهاماتش و تجربیاتش نوشته. خب اگه اینطور باشه، کلام بشری باشه، نمیتونه این نظم درش در بیاد جز این که بگیم الفاظشم، تمام کلمات و حروفشم حساب شده است. یعنی اگه از جانب خدا اومده، کلام خداست، دلیل قاطع غیر قابل انکارش همین ریاضیاته، ادبیات و عرفان و همه اینا ذوقیه، یک کسی میتونه انکار بکنه، ولی ریاضیات جای انکار نداره، فکتیست که هیچ کسی نمیتونه در برابرش مقاومت بکنه. بنابراین بسیار مهمه. کسان دیگه هم تو ایران هم این تحقیقات رو در واقع ادامه دادن. یه نفر پروفسور فاطمی بود، استاد ریاضی دانشگاه تهران بود، اون بعضی از ایرادهای رشاد خلیفه رو مطرح کرد، ولی در واقع بیش از 90% همه رو پذیرفته بود و خود اونم یک کتابی نوشت، حتی نشون داد که اگه نقطه ها رو هم حذف بکنیم، چون نقطه گذاری زمان پیامبر نبوده، جداول و منحنی های نشون داده، و حتی اگر در واقع مثلا سات و زب و تین و زین و اینا رو هم یکی بنید همونطور که تلفظ میشه، بازم با 19 جور در میاد. همه اینا رو جدول داده بود که حتی بدون نقطه ر و ز رو یکی یه جور حساب بکنیم، یعنی اونطوری که داره تلفظ میشه هم حتی اگر به حساب بیاریم بازم این قاعده درش حاکمه. خب حالا این مقدمه یه ذره طولانی هم شد. از آیه امروز میگه و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن. ما اصحاب النار، یعنی منظور فرشتگانه در واقع. بالاخره هر فعل و انفعالاتی که در جهان انجام میشه، در طبیعت صورت میگیره، یه نیروی بر او گمارده شده دیگه. از نظر ما یه اتفاقاتی داره میفته، ولی قرآن میگه هر قطره بارونی که میاد فرشته ای باش میاد. جاذبه رو به عنوان یک فرشته توصیف کرده. نیروهایی که وجود دارن در جهان اصطلاح قرآنیش ملائکه هستن. میگه ما مسئولین نار رو در واقع جز فرشتگان قرار ندادیم، یعنی اونا فرشتگان هن، نیروهای طبیعت هن. و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا. تعداد اونها رو هم، یعنی این که گفته شده 19، تعدادشون یه فتنه است. فتنه نه به اون معنی که در فارسی ما میفهمیم، فتنه یعنی بوته آزمایش در واقع. در انجیل هم اتفاقا هست به این معنا، یعنی خالص کردن نقره یا طلا رو میذارن در آتش در بوته آزمایشگاه، حرارت ها رو هرچی بالاتر میبرن ناخالصیاش در واقع میریزه تا اون نقره خالص به حال یا طلای خالص خودش رو نشون میده. اینو میگن فتنه. خب قرآن هم که گفته انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموالتون و اولادتون فتنه، نه اینکه مال بده فتنه است، نه اینکه اولاد بده، یعنی اینم یه امتحانه، اینی که شما با اموالتون چه میکنید، در چه راهی خرج میکنید، به چه اهدافی اون رو به مصرف میرسونین، این امتحان شماست تو زندگی. اینی که فرزندانتون رو که در وجودشون خدا از روح خودش دمیده، یه پا در واقع خداوند اونا رو صاحب چنین استعدادی کرده، شما چگونه اونا رو پرورش میدین، چگونه رفتار میکنین، چگونه تربیت میکنین، اینا فتنن، یعنی اینا آزمایشن. حالا میگه این عددم یه آزمایشیه، نتیجه این آزمایش رو حالا نشون میده که چه موضع‌گیری‌های انسان‌ها میکنن، این نتیجه چه آثاری خواهد داشت. و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا. فتنه ایست برای کسانی که انکار کردن، یه آزمایشیه برای اونها. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، این لامش میگن لام لیستیقن، لامش رو در واقع عرض میکنم، لام میگن غایت، لام هدفه. هدف چی بوده؟ قایت و سرانجام این آزمایش به کجا میرسه؟ 1. الذین اوتول کتاب، اونایی که بهشون کتاب دادیم، یعنی اونایی که تورات و انجیل رو دریافت کردن، فهمیدن، باور دارن، به یقین میرسند. خوب دقت کنید، یعنی این تعداد فرشتگان موکل بر آتش، این 19، اولین نشانش اینه که اهل کتاب، مؤمنین به یهودیت، دین یهودیت و مسیحیت، به یقین میرسن. حالا چگونه به یقین میرسن؟ ممکنه که من شنیدم، البته دیدم کتابایی هم اونا نوشتن، یک یهودی ها دیدم که کتابی راجع به عدد 19 در تورات، شاید در آینده یه مرتبه پی ببرن که مثل این که یه چیز امر مشترکیه این، و طبیعتاً اگر مشترک باشه همه اینا یه جا اومده، از یه خدا اومده و یک نوع وحدتی امکان داره که در آینده پدید بیاد. 2. و یزداد الذین آمنوا ایمانن، ایمان مؤمنین بیشتر میشه. یه وقت هست آدم یه ایمان موروثیه، یه ایمانیست که به هر حال از پدر و مادر گرفته، خودشم مطالعه نکرده، ولی وقتی که مواجه میشه با یک همچین حقیقتی، چنین به اصطلاح معجزه‌ای که غیر قابل انکاره، معجزه علمی ریاضیه، خب اعتقاد مؤمنین به این که این از جانب خداست قطعا افزایش پیدا خواهد کرد. اتفاقا کسانی که گرایش هم به هر حال به گروه سابمیتر بهشون میگن، سابمیشن یعنی اهل تسلیم به خدا میدونن خودشونو، من اون تعدادی که میشناسم خیلی خیلی جدی گرفتن قرآنو، حالا صرف نظر از به اصطلاح کانالیزه کردن فهم قرآن نسبت به افکار رشاد خلیفه، ولی قرآن رو مبنای زندگی کردن. خیلی ها رو میشناسم اصلا مسلمون نبودن، مسلمون فقط شناسنامه بودن، ولی وقتی آشنا شدن، آگاه شدن با این شگفتی های عددی ریاضی، به خصوص تو خارج از کشور که این مسائل خیلی بهتر مطرحه، خیلی خیلی جدی شدن در ایمانشون به خداوند. بنابراین میگه یزداد الذین آمنوا ایمانن. 3. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، دیگه اوتوا الکتاب و مؤمنون شک نکنن. اصلا عرض کردم که ابطال ناپذیر ریاضیات، ریاضیات ادبیات نیست، عرفان نیست، چه ذوقی نیست که بگیم خب نظر آقا اینه، نظر خانم اینه، اینطوری میگن. نه، وقتی یک مسئله ریاضی مطرح باشه هیچ کسی نمیتونه در برابرش مقاومت بکنه، یعنی شک و تردید و این معجزه برطرف خواهد کرد. این راجب کسانی است که حالا ایمان دارن، اهل کتاب یقین پیدا میکنن، مؤمنین ایمانشون افزایش پیدا میکنه، 3. شک و تردید رو دیگه زائل میکنه، قطعی نشون میده که آیا پس همه ایمان میارن؟ نه. قسمت 2، وليقول الذين في قلوبهم مرض، اینم لام دومه، به جای یقول میگه وليقول، اینم لام هدف، نتیجه چی میشه برای اون گروهی که نمیخوان، اون کسانی که در دلشون مرضه، نه که مرض جسمی، یعنی نیتشون نیت پاکی نیست، دنبال حقیقت نیستن، دنبال منافع خودشونن، ولی به هر حال میخوان اینطوری نشون بدن که ما هم با شما هم فکریم دیگه. اینا منافقین میگن، دو روها میخوان هر دو طرف رو داشته باشن. ول کافرون، اونایی که صریحا انکار میکنن، پس هم اونایی که میخوان دو طرفه بازی کنن، نقش ایفا میکنن، ماسک ایمان به چهره زدن ولی دلشون کافره، هم اونایی که واقعا کافر هستند، عملا اینا میگن چی؟ مازا اراد الله به هذا مثلا، خدا چه منظوری داشته که این مسئله رو زده؟ یعنی چی؟ چرا گفته 19؟ چرا نگفته مثلا 30؟ یعنی چی؟ یعنی یه عده دنبال ایرادن، دنبال عیب گرفتنن در واقع. شبیه این در جای دیگه قرآن هست، یادتونه تو سوره بقره خوندیم، میگه که خداوند شرم نمی کنه که برای نشون دادن عظمتش از پشه مثال بزنه. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوزتن، بعوزه یعنی پشه دیگه نیست، فما فوقها. بعد میگه مؤمنین میفهمن که یه حقیقتی در اینه، ان الذين امنوا يعلمون انه الحق من ربهم. آها، خدا که از پشه مثال میزنه حتما تو این حقیقتیه. ببینیم چه عظمت‌هایی در وجود این پشه به این کوچیکی هست. ولی میگه اونایی که تو دلشون مرزه میگن مازا اراد الله به هذا مثلا، یعنی چی؟ خدا به پشه مثال میزنه، چرا به فیل مثال نمیزنه؟ یعنی اینو باز یه بهانه میگیرن، یه دستاویزی برای اینکه خدای اینا رو نیا کن به پشه مثال میزنه. آخه پشم شد چیزی که آدم بهش مثال بزنه. اینا در واقع بهانه تراشیه. پس میگه مؤمنین با این مثال، با آگاه شدن نسبت به این شگفتی، ایمانشون زیاد میشه، یقین پیدا میکنن، شک و تردیدشون میره. ولی نه، اون طرف هم هر چی معجزه هم خدا بیاره، هر چقدر علم روشن بکنه، اونی که دلش مریضه، نیتش پاک نیست، دنبال حقیقت نیست، یا اونا که دربس انکار کردن دنبال بهانن. بعد میگه کذالک یضل الله من یشا و یهدی من یشا، این چنین خدای عده‌ای رو در گمراهی رها میکنه و یه عده‌ای رو هدایت میکنه. یه اشکالی که معمولاً به وجود میاد این آیات مشیت رو میخونه، میگه پس خدا خودش خواسته دیگه عده‌ای رو گمراه کنه. نه، مشیت خدا یعنی قانونمندیاش، نظاماتش. حالا ما میگیم اینا گمراه شدند، اینا هدایت شدند، اینا خوشبخت شدند، اینا بدبخت شدند. ما هیچ وقت فاعل رو نمیگیم، همه چی میگیم شد. ولی چون همه فعل و انفعالات از سوی خداست، قرآن همیشه فاعل رو میگه. اینی که هدایت شده، خدا هدایتش کرده با قوانینی که او گذاشته. یعنی این رفته تو این مسیر، مثل اینی که قبول شده تو این مدرسه، معلم قبولش کرده. اونی که رد شده، معلم ردش کرده. ولی معلم هم طبقه قوانین و نظاماتی قبول یا رد میکنن دیگه. ما باید از این زاویه ببینیم که اونها با قوانین و نظامات خودشون مدرسه و دانشگاه قبول رد میکنن. میخواد اینو بگه تو چارچوب نظامات خدا، چون اهل کتاب و مؤمنین دنبال حقیقت بودن، دنبال هدایت بودند، از این اشاره یقین پیدا کردن، ایمانشون زیاد شد، شک و تردیدشون رفت. ولی اونای دیگه باز دنبال ایرادگیری و بهانه افتادن. و ما یعلم جنود ربک، جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکرا للبشر. تعداد جنود پروردگار، جنود یعنی در واقع ارتش، منظور از ارتش همین فرشتگان و نیروهایی که در جهان هستن، جز خدا کسی نمیدونه که چقدر هستن. شما تو نهج البلاغه بخونید، یکی دوتا خطبه بزرگ تو این زمینه است، صحیفه سجادیه بخونیم، میگه هیچ جای عالم وجود نداره این بیلیون ها کهکشانی که هستن. همه اینا نیروهای هستن، خدا میدونه که چه نیروهایی وجود داره که این جهان رو داره اداره میکنه. و ما هی الا ذکرا للبشر، اینا جز یه تذکری برای بشر نیست. منظور از هیه چی هست؟ یعنی همین قرآن، صغر 19 که کد قرآن باشه، یا یکی از کدها، 7 هستش، نمیدونم 40 هستش، 10 هستش، حالا مفصله، نمیخوام وارد اون مسئله بشم. اینا ذکر برای بشریت. آیه قبلی هم که میگفت که لواحتون للبشر، اونجا رو به معنای سوزنده پوست گرفته بودن. من عرض کردم که چند بار، 35 بار، 40 بار چقدر بشر تو قرآن آمده، همه جا بشر به معنای این بشره، ولی اونجا بشر رو گفتن پوست. لواحه همون روشنگره برای بشریت. تو خود این سوره 3 بار بشر رو به معنای همین بشر گرفته، ولی نمیدونم اون آیه که دفعه قبل خوندیم چرا بشر رو به معنای پوست گرفته. خب این آیه مفصل بود. خب بخش بعد با 3 سوگند آغاز میشه. این 3 سوگندم برای اثبات حقانیت قرآن و اینی که در آینده طلوع خواهد کرد. سه سوگنده: کلا والقمر واللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر. این سه تا سوگنده به ماه، به شب، به صبح. چی میخواد بگه؟ با کلا آغاز میشه. کلا نه خیر، این حرفا نیست که انکار بکنن. کلا برمیگرده به ارزیابی همون متخصص که گفت این قرآن سحر جادوه. خیر، این حرفا نیست. اینها، این تذکرات، اون چه که راجب آخرت تو این کتاب آمده، اون چه که راجب سقر آمده، حقایقی که تو این کتاب هست که از جمله عدد 19 است، اینا ذکره، یک آگاهی، ذکر مقابل نسیانه، یادآوری به شماست. اینطور نیست که اینا سحر باشه. کلا والقمر، سوگند به ماه. حالا چرا به ماه سوگند میخوره؟ نقش ماه چیه؟ نقش اصلیش شب وقتی تاریکی همه جا رو گرفته، ماه روشن میکنه. آیا غیر از اینه که در روزگارانی که جهل و ظلمت بر جوامع حاکمه، خداوند به حکمتش یک حجتهایی گذاشته که در همون دوران ظلمت و شب و سکوت و تاریکی ها حقیقت رو در جایی میشه پیدا کرد؟ پس در دل شب هم ماه وجود داره. دو، و لیل اذا ادبر، سوگند به شب. بارها در قرآن به شب سوگند خورده. بعضی جا میگه و لیل اذا وسق قاسق یا قسق اللیل. شب موقعی که مثل یک درنده سلطه پیدا کرده، همه جا تاریکه، پرده سیاه همه جا رو گرفته. یه جا میگه و لیل ازا سجا، سجام یعنی دیگه آرام گرفته، مسلط شده. یه جا میگه و لیال عشر، شبهای دهگانه طولانی. قرآن سوگندهای مختلفی به لحظات مختلف شب خورده که هر کدوم پیام داره. حالا موقعی به رفتن شب هم سوگند خورده، و لیل ازا اس، شب موقعی که دیگه داره بساتش رو جمع میکنه میره. یا و لیل ازا یسر، سوره فجر دیگه نیست؟ و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازا یسر. یسر همون یسر دیگه، نه آسون. شب موقعی که دیگه داره آسون میشه ها، داره میره ها. اینجا میگه و لیل اذا ادبر، سوگند به شب. کدوم موقعی شب؟ بساتشو جمع کرده داره میره. تو ادبیات ما چقدر از این شب و صبح استفاده میکنن برای نشون دادن به جای ظلم، ظلمت رو به جای ظلمت، ظلم رو میذارن. واپسین لحظات نظامات سرکوبگر، نظام ظلم. همیشه که تاریکی ظلم نیست، ظلمت ظلم نیست، میره. اگه بود که همیشه مونده بودن فرعون ها، کسرا ها، قیصر ها، صدام ها، نمیدونم موسولینی ها، هیتلر ها رفتن، ملت ها هنوز پیروز شدن. اگه در دوران شب سیاه دیکتاتوری هستی، اینا بساتشون رو جمع میکنن. حالا اینجا میگه سوگند به ماه که در دوران تاریکی نشون میده خیلی چیزا را. قسم به شب در واپس این لحظات رفتنش. سه، و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح که پرده برداری داره میکنه، پرده تاریک شب رو داره میذاره کنار. سفر و مسافرت هم همینه دیگه. آدم از خونه زندگی میاد بیرون، صحرا بازه. سفیر هم یعنی کسی که سخن چیز رو میره باز میکنه، پیک رو در واقع. معنای سفر آشکار شدنه، روشن شدنه. ما در قرآن میگیم آیات قرآن، ولی در انجیل سفر بهش میگن، سفر با سین، سفر پیدایش، یعنی در واقع مسائل روشن. فصلهای مختلف رو سفر میگن، سفر با سینا. و صبح ازا اسفر، سوگند به صبح که دیگه داره پرده برداری میکنه. حالا از این سوگندها چه درسی میشه گرفت؟ دنبالش توضیح میده. جواب سوگند اینه: انها لعهد الکبر. انها یعنی این که مورد بحث بود، اینی که انکارش کردن، گفتن سحره، قرآنی که عرض کردم از سقر صحبت میکنه، از بهشت، از جهنم، خودش هم نوزه، همه اینا به قرآن برمیگرده. ولی حالا انها، بعضی ها گفتن که به همون نوزده برمیگرده یا سقر، ولی قرآن شامل همه اینا هست دیگه. یکی از بزرگترین هاست، لعهد الکبر. کبر هم نمیگه، آیات کبره، یعنی خیلی بزرگه این مسئله. لعهد الکبر، حالا اگرم بگیریم کتابای دینی، تورات بوده، انجیل بوده، این یکی از اون بزرگترین هاست، جواب اون سحر در واقع. چیه این؟ نذیرن للبشر، بشریت رو داره هشدار میده، بشریت رو داره بیدار میکنه، بشریت رو داره آگاه میکنه. اول این سوره بود به پیامبرم میگفت که یا ایها المدثر قم فانذر. محور این سوره انذاره، برخیز، هشدار بده. این راه که تو میروی به ترکستان است، این راه انحرافیه، نرید این راه رو. شرک، بت‌پرستی، اون چه که بهش باور آوردید، همه اینا در چاه افتادنه. این میشه انذار در واقع. این کتابم برای بشریت هشدار دهنده است. البته نه اینکه این کتابو هر کی بخونه، هر کی هم حفظ بکنه هدایت شده. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، بستگی به اراده خود شما داره. این قرص نیستش که اگر بخورید تأثیر بذاره. ما وقتی که یه دارویی میخوریم، یه قرصی میخوریم، چه باور داشته باشیم که این مؤثره، چه باور نداشته باشیم، چه اسمشو بدونیم چه ندونیم، اگه قرص مفیدی باشه اثر میکنه دیگه، کاری به اعتقاد ما نداره. ما کتاب فیزیک و شیمی و ریاضی و درسایی که تو مدرسه میخونیم، وقتی بخونیم چه باور داشته باشیم چه نداشته باشیم در وجودمون رفته. ولی ایمان که اینجوری نیست. ایمان یه امر قلبیه. میگه همه این تذکرات برای کیه؟ لمن شاء منکم، از بین شما، برای کسی که بخواد. سخن از مشیت خداست اینجا، میگه مشیت شما، اگه بخواید. چی رو بخوایم؟ ان یتقدم او یتأخر. یتقدم یعنی پیش بفرسه، تدارک بکنه برای آیندهش. من که واژه رو توضیح بدم خدمتتون، دفعه گذاشتم فکر کنم عرض کردم، مورچه ها برای زمستانشون در فصل تابستان دانه در لانه جمع میکنن، اینو میگن یتقدم، از پیش میفرسن، دائما در تابستون دانه ها رو میبرن انبار میکنن، که وقتی که زمستون شد که دیگه همه جا رو برف گرفت و زمین خیس بود، نمیتونن بیان بیرون، مصرف کنن. یعنی شما در دنیا برای آیندهتون باید پیش بفرسین. این معنای تقدم. تأخر یعنی میخوام بذارید، میمیری همه چیزا رو گذاشتی، پول و زندگی و خون زندگی تو میذاری دیگه، تو میخوای چیزی بفرسی برای آینده، برای آینده خودت، یا به فکر فقط امروزی، فقط میخوای امروز کیفتو بکنی، اصلا به فکر آینده نیستی. تو اگه میخوای به فکر آینده باشه چیزی پیش بفرسی، این هشدارا برای اونه، آخرتی هست. کل نفس به ما کسبت رهینتون، هر انسانی در گرو اون چیزیست که کسب میکنه. یه بار دیگه هم این واژه رهینه رو داشتیم خدمتتون عرض کردم. تو ایران یادتونه بانک رهنی داشتیم، مردم پول می‌خواستن برای ساختمان بگیرن، می‌رفتن فرششون رو گرو می‌ذاشتن، رهن می‌ذاشتن، یا جواهراتشون رو، می‌گفتن بانک رهنی دیگه. الان فکر نمی‌کنم باشه این بانک. خب خونه‌هایی هم که شما در آمریکا خریدین، معمولاً شاید بیش از 90% پیاف نشده از صاحبش بانکه، شما باید تا 30 سال 20 سال بر حسب قراردادتون قسطشو بدین، مورگیج بپردازید. پس خونتون گروه، خونه مال شما نیست. به نسبتی که اقساطو داده باشید مالک خونه هستید، درست؟ وقتی پی آف کردید دیگه خونه مال خودتونه. میگه انسانم گروه. گروه چیه؟ گروه مکتسباتشه، اون چه کسب میکنه به دست میاره. یعنی ما فقط یک استعدادیم، خدا از روح خودش در ما دمیده، فقط استعداده. مثل بچه 7 ساله که میذارن مدرسه، این هنوز هیچی نمیدونه، در گرو هوش و استعدادشه، هرچی از هوش و استعدادش استفاده کنه. درس بخونه، آخرش PhD که گرفت پیاف شده دیگه، فارغ التحصیل شده، یعنی اون چی که قرار بوده عمل کرده دیگه، بهش درسش خونده و فارغ التحصیل شده. انسان هم در گرو هن با اعمالشون، با اعمالمون ما مالک خودمون میشیم، با اونچه که عمل میکنیم میسازیم، استعدادهای بلقوه‌مونو به فعل در میاریم. میگه همه در گرو هن، همه انسان، الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین. اصحاب الیمین در گرو نیستن، قسطاشون رو پرداختن، در واقع آزاد شدن، رها شدن، مالک خانه وجودشون شدن، مالک نفس خودشون شدن. یمین هم یعنی همون خجسته دست راست رو میگن یمین، این اصطلاحه، چون آدم کارهای مهم رو با دست راستش انجام میده، نماد خجستگیه، نماد برکته، نماد خوبیه. بارها در قرآن اومده یا اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین، اینایی که با یمن، با خجستگی، با خوبی ملازمت پیدا کردن، شخصیتشون این چنین شده. میگه همه در گروهن مگر اصحاب یمین، فی جناتن، اینا در بهشت هایی هستن. جنات هم نکره اومده، نه این باقایی که شما فکر میکنید. واژه دیگه ای برای فهمیدن اون چی که خدا وعده میده نیست، فقط میتونه آدم مثالای دنیایی رو بفهمه. باغهایی تو ذهن ما میره همین باغها، ولی زمین تا آسمون فرق داره دیگه. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اینها در بهشتهایی از مجرمین سوال میکنند، پرسجو میکنند. پس مقابل اصحاب الیمین مجرمینند. مجرمم بارها خدمتون توضیح دادم، این کلماتی که تو قرآن گناه ها رو میگه، بعضی ها جرمه، بعضی ها اسمه، بعضی ها ذنبه. ریشه یابی وقتی کنیم، ریشه جرم یا جرمه انقطاع، بریدن، قطع رابطه کردن. مثالم بارها عرض کردم که یه گلدون گل باید با خاک وصل باشه که مواد عالی بگیره، آب جذب کنه، اکسیژن هوا بگیره، نور بگیره. یعنی تو این سیستم، تو این مجموعه است که میتونه رشد بکنه، گل بده، بالا بره. هر کدوم رو قطع بکنه پژمرده میشه. انسان هم در این جهان باید با خدا ارتباط داشته باشه، با خلق خدا ارتباط داشته باشه، نسبت به مسئولیت‌های اجتماعیش واقف باشه، متصل باشه به جامعه، به مکانش که شهری که داره زندگی میکنه، با بقیه باید باشه، به زمانم هم همینطور، هم از گذشته و هم آینده، پیوندش رو با زمان حفظ کنه. مجرمین اینا رو قطع کردن. حالا میگه اصحاب الیمین در بهشت سوال میکنن از مجرمین، ما سلککم فی سقر، چه عاملی شما رو سوق داد به سقر؟ سقر همون دوزخ، گفتم معناش در واقع تغییر ماهیت دادن، تغییر هویت دادن. سلکم مثل آبی هم که در سرازیری جاری میشه، شیب زمین. مشتقات این کلمه تو قرآن به معنای حرکت کردن و به یه جایی منتهی شدن و رسیدنه. چه عاملی باعث شد که شما دوزخی شدید؟ پاسخ‌ها بسیار جالبه، هم معنای جرم رو میشناسید و هم معنای شفاعت رو. پاسخهای اینا 4 تا انقطاعه، یک، قالو لم نکو من المسلین، گفتند لم، لم یعنی نبود، منفیه مثل لا، نکو بوده نکن، نبودیم. جز حروف یرملونه، وقتی با من دوتا میمونون پلو هم بیاد تو زبان عربی اینجوریه دیگه، یا تشدید میگیره، این بوده نکن حذف شده چون با میم میامده. لم نکن من المسلین، ما از مسلین نبودیم. خب این راجع کل بشریت، فقط مسلمان ها نیست که بگیم نماز نمیخوندیم، داره انسان ها رو در آخرت میگه. مسلین نبودیم، دفعه فکر کنم دو جلسه گذشته بود درس کردم، سلیه مقابل لا صدق ولا سلا ولکن کذب و تولا، سلا مقابل تولاست، تولا پشت کردن، سلا رو کردنه. مسلین یعنی روی آورندگان. ما کاری به خدا نداشتیم، ما به خدا رو نیاورده بودیم. البته میشه گفت نماز نمیخوندیم، اونم درسته، یکی مصداقشه نماز نمیخوندیم، با خدا کاری نداشتیم، اصلا خدا مطرح نبود تو زندگی، دنبال خودمون بودیم، خودپرست بودیم، خودخواه بودیم، منیت هامون حاکم بود، اصلا فکر نمی کردیم یه کاری باید بکنیم آفریدگارمون راضی باشه، او چی میخواد، او چی گفته. ما عقل خود کفا داشتیم، عقل خود محور داشتیم، هرچی خودمون تشخیص میدادیم. یک، پس با خدا قطع رابطه کرده بودیم. دو، ولم نکن نطعم المسکین، ما مسکینی را سیر، شکم گرسنه را سیر نمی کردیم. یعنی داره مینیمومشو میگه ها، این حد اقله، بارها تو قرآن اومده حد اقل عاطفه و احساس اینه که آدم نسبت به گرسنگان حساس باشه. ما صبحانه میخوریم، نهار میخوریم، شام میخوریم، کسانی هستن یه وعده هم نمیتونن بخورن، اونم به چه سختی اگه نونی گیرشون بیاد. حالا خدا رحم بکنه به آینده این وضعیتی که در مملکت هستیم، نمیدونم دیگه چه خواهد شد، به کجا خواهد رسید. یعنی یه مینیموم در واقع. ببینید فعل کانه که آورده استمرار رو نشون میده، لم نکن من المسلین هیچ وقت، کانه تکوین شخصیتیه، باید نمیتونست بگه که لا نکون من المسلمین، ما مثلا اقامه صلات نمی کردیم، هیچ وقت ما با خدا کاری نداشتیم، هیچ وقت به گرسنگان کاری نداشتیم، پس با خلق خدا هم قطع رابطه کردیم، پیوند مردمی ما نداشتیم. سه، و کنان نخوز و مل خائزین، کنان استمرار رو نشون میده، ما اینطوری شده بودیم، ما اینطوری بودیم. چطوری بودیم؟ فرو رفته بودیم. خوز مثل اینکه در آب آدم میره پایین تو آب، ما غرق کارمون بودیم، غرق بیزنسمون بودیم، حتی دانشگاه غرق لابراتوار بودم و خبر نداشتم جامعه چی میگذره. آدم تو همه چی میتونه غرق بشه، غرق خونه زندگی بودیم، غرق همسر و فرزند بودیم. خدا گفته که نباید غرق بشین، شما که فقط همسر و فرزند ندارین، خانواده هم به هر حال وظایفی در قبال اونا داریم. ان فی المال حق انسه و زکات، آت المسکین حقه، حق مسکین رو بده، حق خیشاوندان رو بده، حق همسایگان تو بده. آدم یک سلسله مسئولیت هایی داره، در هر چی غرق بشه بریده دیگه از کسان دیگه، فقط تک ساحتی به یک بُعد فقط پرداخته، آدم یه بُعدی، فقط دنبال تحقیق علمیه، فقط دنبال کتاب خوندنه، فقط دنبال ورزشه، فقط دنبال فان خودشه، نمیدونم همه این چیزها رو میشه گفت دیگه. کنا نخوز و معل خائزین، یعنی با اونایی که فرو رفتن، یه سره با قماربازا، با مشروب خورا، با نمیدونم کسانی که دنبال پارتی هنه، نمیدونم چی کار میکنه. یعنی ما همرنگ جماعت شده بودیم، فرو رفته بودیم، غرق مثل کپکی که سرش زیر برف میکنه. چهار، و کنا نکذب و به یوم دین، کنا باز استمرارشون، ما یوم الدین رو قبول نداشتیم. آیا منظور تئوریه؟ سوره ماعون یادتونه؟ ارایت الذی یکذب بالدین، دیدی اون کسی که دین رو تکذیب میکنه کیه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، تکذیب دینش بی‌اعتنایی و از خود راندن یتیمه. ولا یحض علی طعام المسکین، بر سیر کردن شکم گرسنگان اصلا انگیزه نداره. و الی آخر، تکذیب دین تکذیب تئوری نیست، تکذیب لفظی نیست. تو اگه قبول داری عمل امروزت فردا تو داره میسازه، اگه نکنی این کارو پس فقط ادعا کردی، حرف زدی. اینجا میگه غیر از اینه، میگه اهل اطعام مساکین نبودیم. دین رو یعنی دین یعنی جزا، یعنی نتیجه عمل. تو قبول نداری که سرنوشت رو عمل انسان تعیین میکنه، نه چیز دیگه. وقتی عمل نمیکنی نشون میدی تکذیب کردی دیگه. یعنی اصلا به زمان، فردایی که من نتیجه امروز رو میبینم باور نداشتیم ما، از امروز برای فردا کاری نمیکردیم. 4 تا پس قطع رابطه است با خدا، با خلق خدا، سومی با اطرافیان. ما که وقتی فرو رفتیم، کپکیست که سرشو زیر برف کرده، از اطرافش بیخبره، از همشهریانش، هم محله هاش، همکاراش بیخبره، مکانه. 4 هم زمانه. تو زمان خودمون فقط زندگی میکردیم، نه به گذشته کار داشتیم نه به آینده. 4 سیمو قطع کرده بودیم. خب تا کی؟ حتی اتانا الیقین، تا به یقین رسیدیم. چون مرگ میگن که آدم دیگه پرده ها میره کنار، مرگ رو میگن. جای دیگه قرآن هم هست میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم مرگ پرستنده پروردگارت باش. این نیست که بگه حالا مثلا یه دوره 4 نماز میخونیم دیگه کفایت میکنه دیگه. حالا خوب دقت کنید نتیجه که میخواد بگیره. عرض کردم که خیلی واژه ها رو تو خود قرآن میشه فهمید. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. خب اینا دیگه، حالا نمیگه خدا پدرشون در میاره، اینا که به چیزی وصل نشدن که فایده داشته باشه براشون. فما تنفعهم، پس نافع سودمند نخواهد بود برای اونها. چه چیزی؟ شفاعت و شافعین، شفاعت شافعین. پس 1 نشون میده شافعینی وجود دارن. خب آیا اینجا شفاعت پیامبر و ائمه و اینا در بینه؟ میگه اینا با 4 چیز قطع کردن. شفاعت از شفع میاد، شفع یعنی پیوستن، منظم شدن. میگه من هر کسی که شفاعت خوبی بکنه، یعنی به یه کار خوبی بپیونده، تشویق بکنه، نصیبی هم خواهد داشت. و من یشفع شفاعتن سیئتن، در یه کار بدی شفاعت بکنه، یعنی بپیونده به یه کار بد، اونم مؤثر رو در واقع اون کیفر اون کارم خواهد داشت. شفع یعنی به یه چیزی پیوستن. این که همش قطع رابطه بوده، پس به چیزی وصل نبوده، پس فایده ای براش نداره. نه شفاعت خدا هست، با خدا شفع نشده، نه به مردم رسیده که به خاطر اون اطعام مساکین شفعی بهش بشه، چیزی بهش اضافه بشه، چون فرو رفته، به دیگرانم کار نداشته، به مسئولیتاش، برای آیندم چیزی نفرستاده، پس با اونم شفع نشده. خب تا اینجا در واقع نشون میده که مسئولیت ها و وظایف چگونه است. قبلش خوندیم که میگه انسان در گرو عمل خودش نیست، همه ما بدهی داریم، باید اقساطمون رو با اعمالمون بپردازیم. منطق قرآن منطق عمله، ولی منطق شفاعتی که بهش باور داشتن یک منطق در واقع توفیلیگریه، یک منطق در واقع وابستگیه، یک منطق تنبلیه. در واقع قرآن میگه تو باید کار بکنی، با تلاش خودت خودت رو به دست میاری. ولی ما میخوایم، یعنی ما که میگم در واقع اون چی که عوام الناس و این شفاعتی که یه واقعیتی داره، قرآن هم داره میگه، ولی یه دهی میخوان میونبر بزنن با پارتی بازی، بدونه که عمل آدم کرده باشه بخواد دیگران مثلا به دادش برسن، دیگران برن مثلا کمک بکنن و مشکل او رو حل بکنن. با منطق قرآن اصلا نظر انسان شناسی از نظر روان شناسی نمیخونه که آدم تمام تلاشش این باشه که بخواد دور بزنه قوانینو بدون اینکه از خودش مایه گذاشته باشه، چون این امر قلبیه، درونیه، فکر بکنه که دیگران میان مشکل منو حل میکنن. آیه بعد حالا راجع به آخرته، فما لهم عن تذکرت مورزین، اینا چیشون میشه که اعراض میکنن، رو میگردونن از این تذکرات، که انهم همرون مستنفرتون. همر در واقع به گورخر میگن، نمیخواد توهین بکنه به اونا، در واقع یک تمثیل از اون چه که تو طبیعت انجام میشه. حتما دیدین توی فیلم های مثلا دنیای وحش رو، فیلم هایی که راز بقا بی بی سی نام دارن، که چگونه وقتی شیر حمله میکنه به گله این مثلا گاو های وحش، چیزای مثلا گورخرها، چون طعمه اصلی شیر دیگه، چگونه داره فرار میکنه. یعنی تو ذهن آدم میمونه این تصویر که انهم همرون مستنفرتون، مستنفر از همون فراره، باب استفعال هم اومده که با تمام وجود میخوان فرار کنن، رم بکنن. فرت من قسورتن، که از یه شیر دارن فرار میکنن. یعنی چرا اینا فرار میکنن از این حرفا؟ چرا به هیچ وجه نمیخوان زیر بار این که نسبت به خدا تسلیم باشن، تمکین باشن، سجده بکنن، حقایق رو بپذیرن؟ ولی یرید و کلم رئن من هم ان یعتا صحفن منشره. واقعیتش اینه، تک تک اینا میخوان که وحی به خودشون نازل بشه، این کتاب یه کتاب باز، زحمت فهمیدن و بازگشایی هم نمیخوان بدن، یه حقایق هلو پوسکنده به خودشون تا برن پوزشو بدن و احساس خود برتربینی هم بکنن. میخوان خودشون، نمیخوان اندیشه بکنن به حقایقی که حالا به یه نفر دیگه رسیده. یعنی مسئله شخصیه، مسئله در واقع منیت هاست، ایگو ها هستش. محمد یک یتیم قریش بود، یه فقیر بود، این آدم های ثروتمند و قدرتمند کسر شأن خودشون میدونستن به حرف او گرایش پیدا کنن، میگه بنابراین فرار میکنن از این حرف ها. کلا بلا یخافون الاخره. خیر، مشکل اینا اینه که آخرت رو قبول ندارن، همه چی رو تو دنیا وقتی میبینن قبول ندارن آخرتی هست، ابدیتی هست که آینده رو سرنوشت امروز معلوم میکنه. اگه آخرت رو حذف بکنیم همه چی مجاز میشه، چرا آدم لذت نبره؟ چرا دنبال منافع شخصی خودش نباشه؟ وقتی که مردیم همه چی نابود شد، حقیقتی برای دنیا وجود نداره، به چه دلیل باید فداکاری کرد؟ به چه دلیل آدم باید جانش رو برای وطنش بده؟ دیگران زنده باشن، من بمیرم دیگران زنده باشن. یعنی اگر یه چیزی حساب و کتابی نباشه عقلن اثبات نمیشه کرد اینو. چرا من از مال خودم بدم که دیگری ازش استفاده بکنه؟ همه خودخواه هستیم، همه دلمون میخواد برای خودمون باشه، مگر اینکه با این کارها آدم ببینه نفسش گسترش پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه و این تعالی یک عوارض بهتری براش خواهد داشت. اگه غیر از این باشه نمیکنه این کارو. میگه مشکل اینه که کلا بلا یخافون الاخره، بیم از آخرت ندارن. کلا انه تذکرتون. خیر، اینطوری نیست، اینا تذکره، اینا بیدار باشه، اینا برای جلوگیری از نسیان و فراموشی شما اومده. فمن شاء ذکره، هر کسی که میخواد ذکر بپذیره، زور نیست، اجبار نیست، فقط آگاهیه، تذکراته، هر کی دلش خواست ذکر رو بپذیره. و ما یذکرون الا ان یشاء الله. شما هم در ذهن یادتون باشه نمیتونید متذکر و بیدار بشید، آگاه بشید، مگر خدا خواسته باشه. یعنی در چارچوب مشیت خداست که این تحولات اتفاق میفته، نه اینکه در واقع خدا نمیخواد که شما هدایت بشین و پس تو نمیتونی بشی. بارها عرض کردم مشیت قانونمندیه، یعنی تو حساب خداست، تو هم اگه کار خیری میکنی خدا بهت داره توفیق میده. اگه تحولاتی در مغزت، در روحت، در قلبت پیدا شده، اینا مکانیزمایست که خدا گذاشته. میگه اللهم ما بنام نعمتن فمن، که ما هر نعمتی داریم از توه. یا میگه خداوند هدایت کرده، اگر خدا ما رو هدایت نکرده بود لولا ان هدانا الله و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر خدا ما رو هدایت نکرده بود، دستمون نگرفته بود، محال بود که خودمون هدایت بشیم. پس همه اینام توفیقات الهی است. اینجا میگه در ضمن همین بیدار شدن شما هم تو نظام خداست، توفیقاتی است که خدا داده. چرا؟ هو اهل التقوى و اهل المغفره. در قرآن حدود 137 بار فکر میکنم این کلمه اهل آمده. این تنها موردی است که کلمه اهل به خدا نسبت داده شده. اهل کتاب هست، اهل نمیدونم جنت هست. اینجا اهلیت خدا رو نشون میده. خدا اهل چیه؟ اهل تقواست. یعنی چی؟ یعنی خدا سلف کنترل داره، یه جای خشمگین میشه، عصبانی میشه، جلو خودشو میگیره. خدا که در معرض شیطان نیستش که بخواد جلو خودشو بگیره، خودشو کنترل بکنه. تقوا از ریشه وقایه میاد دیگه. وقایه یعنی ترمز، نیست؟ یعنی در واقع پروتکشن. خدا اهل پروتکشنه، دنبال سیفتی شماست، میخواد شما رو حفظ بکنه. بنابراین راه های نجات شما رو پیش پاتون گذاشته. یک، اهل نگهداری، اهل حفاظت نجات شماست، میشه تقوا. ما مگه تقوا میبرزیم برای نجات خودمونه. از پیامبر پرسیدن که تقوا چیه؟ گفت تقوا اینه که برین به میان خارها، خارهای پرتیغ، ولی تیغ اذیتتون نکنه، جوری برید که تیغ زخمیتون نکنه. این میشه پروتکشن دیگه، نیست؟ معنای تقوا آدم بره تو میدون مسئولیت ها ولی مراقب باشه که آسیب نبینه. دوم، خدا اهل مغفرته، یعنی خدا اهل بخششه. ببینه همش در واقع تشویق به کسانیست که میخوان انکار بکنن. میگه تذکر بگیرید، خدا میخواد شما رو حفظ بکنه، شما رو نجات بده در واقع از اون آثار سوء عملتون در آخرت. خدا میخواد شما رو پاک بکنه، مغفرت یعنی پاک کردن، تمام آثار سوء گناهانتون رو ببخشه. عرضم رو ختم میکنم با اون دعایی که در قنوت نماز عید فطر و عید قربان میخونیم، نیست؟ اللهم اهل الكبرياء والعظمه، خداوند اهل کبریا، اهل عظمت، و اهل الجود والجبروت، اهل جود بخشش، اهل جبروت جبران همه نواقص، و اهل العفو و رحمه، خداوند اهل عفو و اهل رحمت، و اهل التقوى و المغفره، اهل نگهداری حفظ شماست و اهل پاک کردن شماست. انشاءالله که از مزامین این سوره حد اکثر استفاده رو کرده باشیم و خداوند توفیق بده که به اون چه که فهمیدیم عمل بکنیم، عمل خالصانه قربتن الله. صدق الله العظیم.